أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در مواردی که منجز شرعی هست، اگر این منجز شرعی مثل خطاب وجوب احتیاط در شبهه بدویه قبل الفحص، اگر مکلف مرتکب بشود این شبهه بدویه را، ولی واقعا اون فعل مباح باشه، تجری کرده و یا عصیان کرده. ما تقریبی عرض کردیم برای این که این شخص عصیان کرده، اراده مولویه نسبت به احتیاط را. جوابی که داده شد این بود که اراده مولویه نسبت به احتیاط، یا مثلا نسبت به بناء بر حالت سابقه در استسخاء، یا عمل به خبر ثقه، اراده طریقیه است نه اراده نفسیه. و عصیان در مخالفت اراده نفسیه مطرح میشه. جوابی داده شد که ما اراده های طریقیه ای داریم که لا ریب و لا اشکال فی ان من خالف تلک الارادات طریقیه المولویه کان آسیا، مثل وجوب حفظ فرج من ان ينظر الیه. اگر در جایی شما در معرض وجود ناظر محترم بودید، یا خانمی در جایی که مشرف وجود داره، خانه هایی که مشرف دارد از طبقه های دوم و سوم از خانه های مقابل، این خانم یقین نداره به وجود ناظر محترم، اما در معرض وجود ناظر محترم هست. خطاب وجوب حفظ بدن در زن و حفظ فرج مطلقا، چه در زن چه در مرد، من ان ينظر الی اقتضا می کند که اگر در معرض وجود ناظر محترم بود احتیاط بکند. این امر طریقی است. و ولی اگر عصیان کرد، عصیان این امر طریقی است، تجری نیست، یا امر به حفظ نفس در موارد خوف هلاکت. کسی که یک سفری میره که خوف داره بر نفسش، این سفر سفر فی تجری نیست، ولو واقعا هیچ خطری نبوده باشد. بگه ما رفتیم الحمدلله سالم برگشتیم، میگن بله رفتی سالم هم برگشتی، اما گناه کردی، چون القاء نفس در تهلکه کردی، خودت رو در معرض هلاکت قرار دادی. حفظ نفس واجب است، همونطور که از کلمات مرحوم آقای خویی هم استفاده میشه، و این سفر سفر معصیته، چون سفری است که در این سفر حفظ نفس نمی کنی. حفظ نفس یعنی مواظبت بر نفس. اراده مولا واجب کرده بر ما حفظ نفس را، بله به ملاک این که مبادا دچار هلاک بشویم، اما اگر دچار هلاک نشدیم تجری کردیم، نه وجوب حفظ نفس رو اسیان کردیم. این مطلب رو اتفاقا مرحوم آقای خویی در همین آخر بحث تجری، در اواخر بحث تجری مطرح میکنه. خب بیام مثلا امر به معروف واجب است به ملاک طریقی، خب پس اراده مولا نسبت به وجوب احتیاط به ملاک طریقی باشد که مهم نیست، بالاخره ما اسیان کردیم اراده مولا را نسبت به احتیاط، ولذا اگر سفری بکنیم که مخالف احتیاط است میشه مصداق سفرون فی معصیت الله، چون خدا واجب کرد احتیاط را ولی ما احتیاط رو ترک کردیم، این سفر فی معصیت الله است. اگر سفر سفری بود که صرفا تجری بود، اون موجب وجوب تمام نمی شد. سفری موجب تمام است که سفر فی معصیت الله باشه، سفری باشه که مسیرتون لیست به حق شرعن، انها مسیرتون لیست به حق، که در روایات آمده است که سفری که مصداق مسیرتون لیست به حق باشد، این موجب قصر نمیشه. ادعا اینه که اینو باید بررسی کنیم که ظاهر مسیرتون لیست به حق یعنی مسیرتون لیست به حق به نظر شارع، یعنی مسیری که شرعن حرام است. تجری شرعن حرام نیست، تجری عقلا قبیح است، و ظاهر انها مسیرتون لیست به حق اینی که لیست به حق به نظر شارع. اینجور فرمودن که در کتاب مرحوم آقای خویی هم در صلات مسافر است. خب پس سفری که مصداق تجری است یا برای کاری است که اون کار مصداق تجری است، این موجب تمام نمیشه. اما گفته میشه که اگر سفری بکنیم به غرض ترک احتیاط واجب یا خود این سفر ما مصداق ترک احتیاط واجب باشد، این میشه سفر فی معصیت الله. این اشکال هرچند اشکال قابل توجهی هست با این تقریبی که ما عرض کردیم، ولیکن یمکن ان یقال فی الجواب که ما دو نوع اراده طریقیه داریم. یک اراده طریقیه برای حفظ واجب نفسی که متوجه به خود این مکلفه، یک اراده طریقیه داریم برای حفظ یک غرض که واجب نفسی بر این مکلف نیست. مثلا اون مادری که پدر به او میگه احفظی ولد ولدک، اونی که واجب نفسی بر این مادر همین حفظ ولده، اما خود این که این ولد تصادف نکند بر این مادر راجع به او حکمی صادر نشده. حکمی که اولا و آخرا متوجه این مادره وجوب حفظ ولده، ولو به ملاک طریقی. این میشه واجب نفسی. واجب نفسی لازم نیست ملاکش هم نفسی باشه، مهم اینه که ملاکش یا نفسیست یا اگر ملاک طریقیست برای حفظ یک واجب نفسی دیگر نیست. مثلا در وجوب امر به معروف، بله ملاک طریقی است، اما این وجوب امر به معروف برای حفظ معروف است که واجب شده است بر مکلف دیگر. مکلف دیگر واجب است نماز بخوانه، وجوب نماز او که متوجه من نیست. پس اون چیزی که از من خواسته شده اولا و آخرا این است که این مکلف را امر به معروف بکن، ولو ملاک طریقی است. ولذا اگر علم به عدم تأثیر داشتیم وجوب امر به معروف ساقطه، ولیکن این ملاک طریقی برای حفظ یک امری است که واجب نفسی بر من نیست، واجب نفسی است بر اون مکلف دیگر که تارک معروف است و من او را امر به معروف می کنم. در مثال حفظ نفس هم بعید نیست بگیم واجب نفسی حفظ النفس. اینجور استفاده کردن آیون از لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که واجب هست بر انسان حفظ نفس بکنه، خودش را در معرض هلاکت قرار نده، واجب نفسی اینه. حالا به ملاک عدم وقوع در مهالک این وجوب حفظ نفس اون بحث دیگری است، اما اونی که واجب نفسی است برای من ولو به ملاک طریقی حفظ نفسه. خب اینها بله مخالفت اینها اسیانه، اما در وجوب احتیاط، وجوب احتیاط برای حفظ غرضی است که او واجب نفسی است بر خود من مکلف، شارع میگه احتیاط بکن مبادا اون واجب نفسی از تو فوت بشه. در اینجا از نظر عقلایی این اسیان مستقل که موجب استحقاق عقاب مستقل بشه نداره، و الا لازمش این بود که اگر من ترک احتیاط بکنم در شبهه حکمی قبل الفصل و واقعا هم حرام باشه دو تا عقاب داشته باشم. این قابل التزام نیست که بگیم یک عقاب به خاطر تنجز تحریم شرب توتون واقعا و یک عقاب به خاطر اسیان ترک به خاطر اسیان وجوب احتیاط. امر به احتیاط اراده طریقیه احتیاط به ملاک حفظ واجب نفسی دیگر یا حفظ اجتناب از یک حرام نفسی، ولذا اسیان زائد که موجب استحقاق عقاب مستقل بشه نمیشه. بله اگر واقعا حرام نبود شرب توتان، من عند العقلا متجری هستم و اگر عقاب بر تجری صحیح بود اینجا هم عقاب می شوم. ما منکر نیستیم که گاهی وجوب احتیاط ملاک نفسی داره، اگر ملاک نفسی داشت اسیان میشه اون وقت وجوب احتیاط و اسیانش عقاب خواهد داشت، در فرضی که وجوب احتیاط وجوب نفسی باشه. اما ظهور امر به احتیاط اینه که به ملاک طریقیه. اون وقت حالا بحث میشه که این آقایی که ترک احتیاط واجب میکنه ریشش رو میتراشه، با اینکه مرجع تقلیدش میگه احتیاط واجب این است که ریش تراشی نکنی، یا حتی فتوا میده مرجعش به حرمت حلق لحیه، ولی این جوان ریشش رو میتراشه، شما مقلد یا مقلد هستید یا اجتهادن به این نتیجه رسیدید که حلق لحیه حرام نیست. این جوان مطمئنید بلا عذر شرعی داره حلق لحیه میکنه، یک وقت احتمال میدید کما اینکه ما دیدیم افرادی را ولو به شکل نادر که به ما گفتن که ما مقلد کسی هستیم که احتیاط واجب میکنه در حلق لحیه، رجوع کردیم به برخی از فقها معاصر که ساکن نجف هستند، اونها به ما فرمودند که ما حلق لحیه رو حرام نمیدانیم. خب ما رجوع کردیم به اون آقا، حالا اون آقا فتوای عام شاید نداده باشه، حالا به اون آقا اجازه داده، حالا دیگه بله این ولزاد اون ان عذر شرعی داره حلق لحیه میکنه. حالا اگر کسی احتمال بدیم ان عذر شرعی حلق لحیه میکنه، خب نباید به او حرفی بزنیم. حالا از باب دوستی وارد بشیم، نصیحت دوستانه بکنیم حرفی نیست، ولی نهی از منکر معنا نداره. اما نوع جوانها آدم میدونه که اینها رو عذر شرعی حلق لحیه نمی کنن. خب کلام در اینه که آیا واجب نهی از منکر بکنیم اینها رو؟ اگر ما استظهارمون این شد که منکر اعم از منکر عقلی و شرعی است، خب بلا اشکال باید نهی از منکر بکنیم. ولی اگر گفتیم منکر انصراف داره در جایی که در لسان شارع میاد، به منکر لدش شارع، شارع وقتی میگه کسی که مرتکب منکر شد باید او را نهی کنید، ظاهرش اینه المنکر رو به نظرنا، کما اینکه هر مقنن دیگری اگر بگوید هر کس مرتکب منکر شد او را باید تنبیه کنید، او را باید نصیحت کنید، ظاهرش اینه یعنی المنکر رو فی قانوننا. خب اون وقت انصراف المنکر و فی قانوننا به منکر واقعی میشه، نه منکری که طریقی است، ترک وجوب احتیاط یا ترک عمل به فتوای معتبر. اگر واقعا حلق لحیه به نظر شما حلال باشه، خب این ترک منکر شرعی واقعی نیست، ترک منکر ببخشید ارتکاب منکر شرعی واقعی نیست، ارتکاب منکر شرعی طریقی است. خب ادعای انصراف که سهل المعونه است، پدر و مادر نداره ادعای انصراف، خب میگیم انصراف داره وجوب ونه عن المنکر به منکر شرعی نفسی، نه منکر شرعی طریقی که مثل وجوب احتیاط را کسی ترک بکند. این راج یا مثلا الا کل مسافر یقصر الا ان یکون سفره فی معصیت الله، انصرافش به اسیان تکلیف نفسی است نه اسیان تکلیف طریقی. انها مسیره لیست بحقنم، انصرافش به اون سفری است که حق شرعی نفسی نیست. دیگه اینها بعید نیست، این انصراف ها تنها را برای جواب از این اشکال که اراده مولویه دارد شارع نسبت به عمل به خبر ثقه، نسبت به عمل به احتیاط، تنها راه در جواب همینه که عرض کردیم به لحاظ استحقاق عقاب ما مشکل رو حل کردیم که عقلایی نیست استحقاق عقاب به ملاک اسیان بر ترک وجوب احتیاط، با توجه به اینکه این وجوب احتیاط برای حفظ یک واجب نفسی است که متوجه خود این مکلفه، ولذا در فرضی که واقعا مصادف میشه ترک احتیاط با ترک حرام با اسیان حرام واقعی، وجدانن استحقاق عقاب متعدد نداره این شخص. به لحاظ این احکامم ادعای انصراف میشه، انصراف سفر فی معصیت الله به اسیان تکلیف شرعی نفسی، انصراف وجوب نهی از منکر به وجوب نهی از منکر شرعی نفسی و هاکذا. خب در مورد سفری که موجب تعریض نفس است للهلاک، اصلا ما اونی که داریم اینه که واجب است حفظ نفس، کسی که حفظ نفس نکند اسیان کرده است، سواء وقع فی الهلاک ام لا. خود وقوع در هلاک حرام زائدی نیست. ترک حفظ نفس حرام زائد است. بله، حالا خدا عقاب این اشخاص رو به طور مساوی برگزار میکنه یا فرق میگذاره؟ تبعیض در عقاب که قبیح نیست. خدا به خاطر شرایط مختلف افراد عقابشون رو بر گناه واحد هم ممکنه مختلف قرار بده. یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبن واحد. بالاخره خدا نگاه میکنه ببینه این آقا در چه شرایطی بوده، عقاب شدت و ضعف پیدا میکنه. این بله، کلام در اینه که اگر عقابشون مساوی باشه قبیحه. این آقا رفت به این سفر اتفاقا جان سالم به در برد، رفیقش رفت به این سفر اتفاقا تیر خورد و مرد. قانون گفته بود به این سفر نروید، این سفر سفر خطرناکیست. خب چه اشکالی داره که اینها عقابشون مساوی باشه؟ عقلا که محذور نداره. حالا خدا اون ممکنه یکی رو کمتر عقاب کنه، یکی رو بیشتر، اون ربطی به ما نداره. خب اجازه بفرمایید. در رابطه با تجری، در رابطه با تجری سه تا بحث اساسی هست. یکی قبح تجری، دوم استحقاق عقاب بر تجری، سوم حرمت تجری، بعد تنبیهات که ثمره حرمت تجری در چه بحث هایی ظاهر میشه. راجع به قبح تجری سه مسلک هست. مسلک اول مسلک مرحوم شیخه که تجری قبیح نیست. تجری مثل لفظ قبیح، لفظ قبیح واقعا قبیح یا به نظر تسامحی میگن لفظ قبیح؟ این لفظ چه قبحی داره؟ خب این الف با همین الف باییست که در جاهای دیگر به کار رفته، در لغت‌های دیگر به کار رفته، خیلی هم معناش خوبه. مردم در شبانه روز چقدر این لفظ رو تکرار میکنن، اما آدم این لفظ رو تو محیط خودش روش نمیشه تکرار کنه. خب این لفظ که قبیح نیست، این قبح معناست که بالعرض و المجاز به لفظ نسبت میدن. خب فعل تجری هم همینه. آقا این کسی که آب خورده به خیال این که خمر است، خب این آب خورده، آب خوردن که قبیح نیست. این آب خوردن در این حال که معتقدید این خمره، این کاشف از سوء سریر است، مثل لفظی که کاشف از اون معنای قبیح هست. این و الا این فعل تجری هیچ قبحی ندارد. خب این یک مسلک که حالا ما نفهمیدیم این خبث سریره. آخه اگه اینجور باشه غیر چهارده معصوم همه خبث سریره دارن، چون بالاخره در زندگی یک گناه که ما کردیم نکردیم دیگه، حالا بیشترش حالا نمیگیم، همه ما خبث سریره داریم. اسیان کاشف از خبث سریره نیست تا چه برسه به تجری. حالا این خبث سریره حالا بابام شیعه علی خلقو من فاضل طینتنا، این که در روایات داریم که مؤمن از طینت طیبه این خلق شده و پس خبث طینت نداره، خبث سریره نداره. بابا انسان محل خطاست. خب ملازم نیست با خبث سریره. شیطان فریبش داد، الهی لم اعسک حین عصیتک و انا به ربوبیتک جاهد ولا لسخطک متعرف ولکن خفیت عربت و سولت لی نفسی. شیطان فریب میده، نفس اماره به سو فریب میده، خبث سریره نیست. انسان بالاخره مبتلای به گناه میشه، حالا مبتلای به تجری هم میشه. حالا اجازه بدید، حالا این مسلک اول، مسلک دو. حالا ما که یه چیزی گفتیم، بگذارید بحث رو دنبال کنیم، میرسیم به این مطالب. مسلک ایشون بعد میگه خبث تجری کاشف از خبث سریره است. عرض شود خدمتتون که مسلک دوم مسلک مرحوم آخونده، فرموده تجری قبیحه، اما نه این فعل خارجی، عزم علی الاسیان، کون الشخص به صدد طغیان، فعل نفسه. در خارج مرحوم آخون میگه شرب الماء و شرب الماء لیس قبیحا ولو فی حال التجری. اونی که قبیح فعل نفسه، عزم علی الاسیان. مرحوم آخون فرموده که چرا ما میگیم این شرب ما در حال تجری قبیح نیست؟ برای اینکه اونی که میخواد منشأ قبح این فعل بشه، عنوان شرب و مقطوع الخمریه است، یا بهتره بگیم عنوان ارتکاب مقطوع الحرمه. این عنوان اصلا اختیاری نیست. چرا؟ برای اینکه این شخصی که آمد این آب رو برداشت به تخیل انه خمرون خورد، قصد شرب الخمر فشرب الماء. اونی که مقصود او بود و متعلق اراده او بود شرب الخمر بود، نه شرب مقطوع الخمریه، نه فعل مقطوع الحرمه. خب مقصود شرب الخمر بود و ما قصد لم یقع. عنوان شرب مقطوع الخمریه یا فعل مقطوع الحرمه اصلا متعلق اراده نیست نوعاً، بلکه غالباً مورد التفات نیست، چون انسان به قطع خودش غالباً ملتفت نیست، واقع رو میبینه نه قطع خودش رو. شما الان تا بنده نگم قطعتون رو به این که الان روزه ازش غافلید. بله توجه دارید الان روزه، اما توجه به قطع خودتان که الان روزه ندارید. خب وقتی که غالبا التفات نیست، نوعا قصد و اراده نیست به عنوان شرب مقطوع الخمریه، پس این شرب مقطوع الخمریه این عنوان صادر نشده از روی اختیار و اراده شما. چیزی که صادر نشده از روی اختیار و اراده شما میتونه منشأ قبح فعل شما باشه؟ عنوان غیر اختیاری میتونه منشأ قبح فعل شما بشه؟ مثل این میمونه که یکی آقای خیلی زشته، دستت میلرزه، چه کنم؟ مگه میتونم جلوشو نگه دارم؟ دستم میلرزه. عنوان غیر اختیاری که نمیتونه منشأ تحسین و تقبیح عقلی بشه. بعد مرحوم آخوند فرموده اصلا به شما بگم تو این مثال شرب الخم که شبهه موضوعیه تجریه، نه مثال شرب التتون مع القطع به حرمته، اون حسابش جداست. اونجا شرب التتون صدر به اختیاره، عنوان شرب التتون صدر به اختیاره، عنوان فعل مقتوع الحرمه لم یستر به اختیارهی. در مثال شرب الخم اصلا ما معتقدیم لم یستر فعل اختیاری من المتجری ابدا. چرا؟ برای که ما قصده و هو شرب الخمر لم یقع، و ما وقع و هو شرب الماء لم یقصد، فلم یصدر منه فعل اختیاری ابدا. بله در شرب توتون عنوان شرب توتون رو قصد کرد، صدر منه فعل اختیاری، ولی عنوان تجری که شرب مقتوع الحرمه است لم یصدر به اختیاره. در شرب خم هیچ فعلی لم یصدر به اختیار. نگید آقا عنوان جامع شرب المایع این صدر به اختیاره، جامع بین ماء و خم. ایشون میگه این آقا که قصد جامع مطلق رو نداشت، قصد شرب الماء در حصه، در ضمن حصه شرب الخم را. ولم یقع صدر منه شرب المایه فی ضمن حصت الما ولم یقصد. این فرمایش مرحوم آخون. این فرمایش مرحوم آخون خلاف ضرورت فقه. قبل از این که بریم به بحث برهانی و وجدانی، ضرورت فقه رو مطرح کنیم که خلاف این فرمایش مرحوم آخوند. چند تا مثال بزنم. یک شخصی میخواست زنا بکنه با هند، خب فکر کرد اون خانمی که داره میره هند، او را با تهدید رفت بهش تجاوز کرد، بعد معلوم شد این هند نیست، این لیلیست مثلا. جناب آخون لم یصدر منه از زنا به اختیارهی ابدا، پس نه مستحق حد، نه اجازه بدید. این آقا قصد از زنا به هندن ولم یتحقق، تحقق منه الزنا به لیلا ولم یقصد. جامع زنای بالمرأه هم مثل همون جامع شرب الماء دیگه، شرب المایه که مرحوم آخون گفت قصدش، قصد اینجا اگر بخوایم بگیم اینجور میشه، قصد از زنا به امرأتن فی زمن هندن ولم یقصد زنا به امرأتن فی زمن لیلا، پس خب این زنا اصلا حد نداره، اصلا این آقا مرتکب گناه نشده، تج عزم علل اسیان کرده، اون وقت در حال روزه ماه رمضانم اصلا این روزش کفاره که نداره، کفاره که نداره، چون مرتکب زن جماع مبتله موجب کفار است. این عزم علل جماع داشت. حالا بعضی هم میگن عزم علل مفترم که نه تنها کفاره نداره بلکه موجب بطلان صوم هم نیست، که دیگه خیلی اوضاع خراب میشه. این روزش هم صحیحه طبق این بیان که عزم علل مفتر، بعضی ها گفتن حضرت امام داره که عزم علل مفتر موجب بطلان صوم نیست، طبق اون مبنا یه عزم علل مفتر داشت، اصلا کفاره که نداره چی موجب بطلان صوم هم. میشه ملتزم شد به این مثال ها؟ قابل التزامه؟ نه، حرمت ابدیه میاره اگر زنای به ذات بعل باشه، نه حد میاره نه هیچ. مثال دوم، کسی میخواست زیدو، مثل این که دیگه وقت گذشت، مثال قتل زید، ثم تبعی قتل شخصا به اعتقاد انه زیدون فبان کونه امرا. آقا اصلا قتل عمدی مرتکب نشده، آقا ویسکی خیلی دوست داره، رفت یک مشروبی رو توی یخچال به خیال اینکه ویسکیه برداشت، بعد معلوم شد چی میدونم ودکاست. بگیم اصلا لم یشتب الخمر باختیاره، ما قصده و هو الویسکی لم یتحقق و ما تحقق و هو الودکا لم یقصد. اینجاست که باید گفت این اصول چقدر از فقه دور میکنه انسان. خب فردا تعطیله.